سلام و درود به شما عزیزان، هر کجای ایران که هستید، خجسته باد نوروزی به شما و ایران عزیز و همه پاکدلان در سراسر جهان که نوروز رو گرامی داشتند. نوروزی که طی قرن‌های بسیار ماند و ماندگار شد و ماندگار خواهد بود تا این کره خاکی میچرخد و ایران همچنان زنده است که زنده خواهد ماند و هرگز نخواهد ماند. اما ملایان از هر قماش، از هر قماشی که هستند، ادامه حیات خود رو در ستیز و جنگ با نوروز و سنت ها و آیین های ملی ملت ها جستجو کرده و می کنند. خمینی پنهان نکرد، مطهری پنهان نکرد، بقیه آخوندها پنهان نکردند که خواستار از میان برداشتن نوروز هستند و همچنین تخت جمشید و هر آنچه که نشانی از ایران و تاریخ ایران داره. گوشه ای از اونچه که ملایان گفتند، انواع و اقسام، چه مکلا، چه مؤمن، شیعه سنی با هم میبینیم.
ما عیدی به نام نوروز نداریم.
مسلمان باید با عملش نشان بدهد که ای الله، من از جشن نوروز جمشیدی بیزارم.
چی باعث شده که این سنت مجوسی را در بغل قرار در وحل گرفتیم و هیچ وجه حاضر نیستیم در دست برداریم؟ آخه کجا ائمه طاهرین ما عید نوروز داشتن که ما داشته باشیم؟
هر مؤمن و مسلمانی اگر در روز نوروز یک تخم مرغ را به یک مشرک و کافر که روز نوروز را روز عید و خوشحالی و مقدسشان میدانند به خاطر تعظیم و بزرگداشت این روز هدیه و تحفه بدهد و باور به این داشته باشد که این روز روز مقدس هست و روز عید و بزرگ هست، فقد کفر بالله تعالی، بدون شک به الله متعال کافر شده هست، کفر ورزیده هست و اعمال و کردار خود را نابود و محو ساخته هست.
نوروز عید عجم است، اما روز غدیر عید خاتم الانبیاست، عید همه ملائکه خداست.
اگر یک مسلمان 50 سال خدا را عبادت کرده باشد، شبها را به عبادت سپری کرده باشد، تمام روزهایش روزه گرفته باشد، اگر روز نوروز را مثل کفار و مشرکین روز مقدس بشمارد، هدیه و تحفه را به عنوان عید و روز مقدس برای کسی تقدیم بکند، جشن خاص بگیرد، اعتقاد داشته باشد، کافر می شود و تمام اعمال و عبادت 50 سالش به یک لحظه نابود می شود.
چون این صدایی کم نبوده در طول تاریخ، این چپ و راست چرخیدن و 50 سال عبادت به باد میره و اینها، اگر نوروز رو چنین کنید چنان کنید، و دیدید که اثر این نداشته. و اگر فقیهی، ملای، آخوندی، کشوری مساله مردمی رو بده به دست خارجی ها و کسان دیگه، این 50 سال عبادت بیشتر خواهد داشت و نانستاپ مستقیم شیرجه در بهش میونه هوریا. اینها خرافات، به گفته اینها نوروز و بقیه آیین‌های ملی و تاریخی ایران و ملت‌های دیگه هم آیین‌های خودشون داره، اما اون چیزی که مقدس هست و خداوند اون بالا نشسته، به هر اعتقادی که داریم بسیار حیران و اینها رو ثواب میدونه، منظره ایست که میبینیم، منظره دلخراشی ایست که یه گوشهشو میبینیم. و گوشه دیگه اینا شارژ میشن، یعنی اون بابایی که اون آخونده که نشسته اونجا پروار شارژ میشن، وصل میشن، دست میدن و بعد پول در میون هست که میدن و همه اینها، و بعد راه میفتن. به این طریق میبینیم اینا ثواب 50 ساله داره. اینا اقداماتی که خداوند به تعریف این مؤممین و مکلاها میپسنده این چیزا رو میبینیم. نمونه دیگه شو
کہا شفاعت شاه حسین ہے. سنو سنو
خب میبینید دیگه اون ملا نشسته اون وسط اعضای ارکستر رو و بقیه موضوعات. نوع شیعش هم داریم که از قمزنی گرفته تا بقیه که خود شما دیدید. من نمیخوام در این ایام نوروزی نشون بدم اینا رو، باعث دلخراشی است. اما یک نوع تولید که شده در برابر نوروز، مؤمنین خزنده، زائران خزنده است که همینطور ادامه پیدا کنه، نسل این آخوند و مکلاها و نوچه های اینا به خزندگانی تبدیل میشن که در تاریخ زیست شناسی هیچ سابقه ای ندارن اگر هزار سال دیگه بیان بررسی کنن. ببینیم نوع خزنده مؤمنین تولیدی دشمنان نوروز. بله، اینها ثواب 50 ساله داره، به فتح داره، 50 50 همه رو داره. هرچه خزنده تر بیشتر. این هم نوع معنویاتی است که به هیچ وجه خرافات نیست از نظر حضرات، و نوعی خداوندی اختراع شده بعد انقلاب ایران که از این چیزا خوشش میاد. و اگه قرار بود که مثلا بشرم آدمی میزادم خزنده باشه، خب اینا رو تولید میکرد از همون اول به این شکل خزنده. این مؤمنین رو از کم وسط کار تولید میکرد اینا رو، ولی این هم حل. برحال این رو گفتم بوچه‌ای باشه اول برنامه نوروزی، یه چون این صحبت هایی هست و در فضای منطقه میپیچه، چه افغانستان چه کشورهای عرب و چه ایران، که سرچشمه بیداریه به گفته علی اکبر ولایتی اسلامی است، همون انقلاب اسلامی باشه و نتایجش. اما همه این حضرات باعث چه شدن؟ ایران به روزی افتاده که همه میبینیم جوانان ایرانی ناچار به ترک ایران شدن. همه غم این هست که ایران آخوندها چه تحویل گرفتن و چه شد. اما همه غم جای دیگری است که ایران این انقلاب نمی افتاد، اصلاحات لازم انجام می شد در عرصه سیاسی، الان نسل جوان کجا بود؟ دو میهمان داریم. خانم شراره مهبودی، خبرنگار و فعال حقوق بشر، که بعد از مدت ها در ترکیه که در برنامه تفسیر خبرم بودن، به پاریس رسیدن به سلامتی، خوش آمدن. و در ترکیه، آقای آریوش عزیز، هنرمند ایرانی، خواننده ارجمند ایرانی، با ما خواهند بود. درباره پناهندگان، پناهجویان در ترکیه سخن خواهیم گفت. کاری از آریوش رو با هم میبینیم، هنرمند ارجمند ایران که با همه سختی ها در ایران چون گلهایی که درون سنگ می رویند سر برآوردن، چون زندگی و هنر کشتنی نیست، همچنان که نوروز.
دار همبستگی، به نام شمس، به نام کوروش، به نام فردوسی، آیین پاک زرتشت، برای سبزهای خشک نوروز، انتظای زود وعده های قوچ هر روز، برای خون، برای آب، برای جان باختگان انقلاب. فتنه ها زیره اما می رسلت، به اسم دین کسی نمی کنه شکمت، فقط اهریمن شبیه به اصلت، خیلی پوشالی ادعای عدلت، شدیم قربانی اندیشه ی جهلت، پلی نمونده که برگردی به قبلت، به زودی می بینی عاقبت تلخه، به دنبال سایتیمو می آریم دخله.
از زمان سلاطین ساسانی تا کنون هر بدبختی که در ایران رخ داده و هر شکستی که بوده، بدانید که آخوندهای اون زمان یا این زمان در دخالت داشتند.
خب آریوش گرامی، خوش آمدید شما.
درود بر شما جناب آقای جمشید چالنگی و هممیهنان عزیز. تبریک میگم این نوروز باستانی رو به تمام هممیهنانم و خیلی خیلی خوشحالم که توی این برنامه هستم، مخصوصا با این موضوع بسیار بسیار جالبی که داره.
خب ما با آریوش شروع کردیم، مخصوصا وقتی مهمان در پاریس هست مثل خانم شراره و با بانوان معمولا شروع میشه برنامه و سلام علیکم. ما آریوش مهمان جدید ما هست، مطمئن هستم ایشون هم خوش آمد میگن، خانم شراره به ایشون خوش آمدید شما خانم مهودی به پاریس و تفسیر خبر هر دو، نوروزتون خوشسته.
درود درود خدمت مهمان عزیز و جناب چالنگی عزیز و هموطنان عزیزم. من نیز فرارسیدن نوروز باستانی رو به همه ایرانیان پاک پندار، راست گفتار و نیکردار تبریک میگم و خوشحالم که فرصت دیگه اتفاق افتاد تا از دریچه رسانه ایران فردا و در کنار شما جناب چالنگی عزیز با هموطنان عزیزمون به سخن بپردازیم.
خوشحال هستیم که شما از سودکی اومدید به اروپا و فضای بهتر و آزادتری هست برای کار روزنامه‌نگاری شما، که من خبر دارم کمویش خبر دارم که با روزنامه‌های فرانسوی هم کار میکنید مثل فیگارو و بعد. خوشحال هستیم. به اتفاق شما میریم برمیگردیم به ترکیه. این رو هم بگیم که آریوش عزیز مهمانی هم داره، گربه نازنینی به اسم لوسی که امیدواریم صداشو بشنویم، اگرم شد ببینیمش. آریوش جان و چه شد، خودت پناهجو هستی و گربه ای و از ایران که نیورد، از ایران آوردی؟
همینجا هستش البته.
خب بله، گربه ایست که در اونجا لوسی هست. چه شد اومدی بیرون؟
داستان پناهجوی بنده آقای چالنگی از 15 سال پیش شروع میشه که خب از سن خیلی پایین بنده فعالیت هنری انجام میدادم و فعالیت هنری که انجام میدادم در قوانین جمهوری اسلامی اصلا قابل قبول نبود و شرایط تحصیلی هم که تو ایران هست یه جوری هستش که مخصوصا در اون دوره که دانش خودش رو جمهوری اسلامی به دانشجوها دیکته میکنه و اون چیزی که واقعا مربوط به هنر هست، حالا چون در حیطه هنر فعالیت میکنم، رو من قبول نداشتم و مجبور شدم که به کشور مالزی برم و اونجا درس بخونم و تا به الان که ترکیه هستم 15 سال از این تصمیم بنده میگذره.
بله و سابقه بسیار طولانی هست و قصد دارید از اونجا به جایی برید یا همونجا هستید یا؟
هر جایی که من بتونم فعالیت هنری مبارزه‌ای خودم رو ادامه بدم من همونجا میمونم، چون هدف اصلی بنده این هستش که موزیک حماسی و سیاسی بخونم. فعلا که اینجا هستم، حالا تا ببینیم اگر بشه که از اینجا برم که چه بهتر، با شرایطی که خود شما میدونید که جدیداً در ترکیه به وجود اومده برای پناهنده ها، یک بحرانی شده و پناهنده ها تا به هم میرسن معمولاً موضوع اول مکالمه هاشون همین هستش و ویدیوهایی که منتشر میشه و هزاران حرف و حتی شایعات بسیار زیادی و همینطور مقامات این کشور در رابطه با این پناهندگی خیلی صحبت میکنن که یکم جدیتر از روزهای قبل و اتفاقهای قبل و سالهای قبل هستش و احتمال داره که بتونه به یه بحران خیلی بزرگتر هم تبدیل بشه برای افرادی مثل من که برگشتنشون به ایران میتونه مساوی باشه با قطعا مرگشون. خب خیلی قضیه مهمی هست، معمولا در فکر ما بسیار زیاد میاد و باعث میشه که خیلی خیلی حواسمون رو بیشتر جمع بکنیم.
خب بقیه رو از خانم مهبودی میشنویم که ایشون هم در مدت طولانی بودن و الان مدت هاست دفتر سازمان ملل دیگه فعالیت نمی کنه عملا و سختی هایی که به ایرانی های پناهجو تحمیل شده، اینها رو از شما میشنویم خانم.
همونطور که دوستمون گفتن دقیقا از سال 2018 جناب چالنگی فکر میکنم اگر درست بگم اتفاقاتی که افتاده در روزهای اخیر که خیلی باعث شده خبرساز بشه و شما هم الان دارید به این موضوع میپردازید، افرادی که قبل از سال 2018 قبولی رو گرفته بودن و کشورشون هم مشخص شده بود و در ترکیه بودن، دولت ترکیه قبولی هاشون رو برداشته و اینها رو از پناهجو بودن به پناهنده بودن، یعنی که افرادی که باید دوباره برن در اداره پلیس و اداره مهاجرت ترکیه مصاحبه بشوند، تبدیل کرده و این باعث بحران بسیار زیادی برای ایرانیایی که الان در ترکیه قرار دارن و پناهجو هستن شده و باعث رعب و وحشت شده. افراد خیلی زیادی رو من میشناسم از دوستان روزنامه نگار خودم که اینها در زمانی که ترامپ رئیس جمهور بود اینها رأی مثبتشون اومده بود و کشور آمریکا براشون انتخاب شده بود، ولی اون موقع نتونستن برن، تا الان موندن و الان در یک هفته اخیر بهشون گفتن باید کشور رو ترک کنید و این شرایط بسیار بسیار بدی هست. و خب پناهجوها با اعتمادی که به یو ان داشتن به کشور ترکیه اومدن، همه ما میدونیم که ترکیه ناامنه، ولی متاسفانه بدون توجه به شرایط پناهنده ها این مسئله رو به اداره مهاجرت و پلیس ترکیه واگذار کرد و ما الان در بحبوحه انتخابات ترکیه هستیم و افرادی که کاندیدا شدن به خاطر شرایط بحرانی که خود کشور ترکیه داره متاسفانه دیواری کوتاه‌تر از دیوار پناهجوها ندیدن و دارن همچین اقداماتی رو انجام میدن که مطمئنن ما و فعالین حقوق بشر و روزنامه نگاران و رسانه دارها باید به این مسئله بپردازیم.
یعنی شده یه موضوع انتخاباتی؟ نامزدهای انتخاباتی مثلا موضوعش یکی؟
بله 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 دقیقاً شده یک موضوع. دقیقاً کمال قلیچدار اوغلو، حالا اگر من درست بگم، این یکی از رهبرهای اپوزیسیون ترکیه است که رقیب اردوغانه، دقیقاً توییت زده و رسما اعلام کرده که اگه پیروز بشه هدف اصلیش بازگرداندن پناهجوهای سوری و ممانعت از پناهنده های ایرانی به این کشوره و دقیقاً اینها در بازی های یعنی در تبلیغاتشون دارن این کار انجام میدن و این مسئله بی ربط نیست حالا به این قضیه که اتفاق افتاده، باید این رو هم در نظر بگیریم معلف رو.
یعنی سازمان ملل آرش دیگه دفتری در اونجا نداره؟
نه نه هیچ دفتری نداره.
هیچ دفتری نداره. آیا آرش عزیز نهادهای دیگه ای در ترکیه نیست غیر از پلیس و اداره مهاجرت و اینا که حامی پناهجویی‌ها باشه؟ مثلا فرض کن سندیکای نویسندگانی، کانون هنرمندانی، کسانی که به هر حال یه توجه های بر از شما میشه.
آقای توی ترکیه یه ذره شرایط سیاسی اجتماعی فرق داره با کشورهای دیگه. مثلا تولید احزاب و گروه ها انجمن ها مخصوصا برای افراد خارجی مثل ما یک کم غیر ممکن هست، نشدنی هست، یعنی اون آزادی کامل اینجا دیده نمیشه. البته که خب از یک سری حسنایی هم داره، نمیتونیم چشم پوشی بکنیم، ولی برای پناهنده ها جدیدن شرایط اصلا خوب نیست. حالا به غیر از این ناامنی که الان به وجود اومده و اینکه گروه هایی نیستن که بخوان حمایت بکنن، یعنی شکل نگرفته، نمیتونه شکل بگیره اصلا، به غیر از اونها مثلا برخلاف کشورهای دیگه در امور پناهندگی بخش بیمه یا بخش رسیدگی های اجتماعی دیگه هم حتی نیست. خب با این اتفاقی که الان افتاده، این بحرانی که به وجود اومده که خیلی جدی تر از قبل هست، پناهنده ها به نظر من خیلی هاشون هم حتی تصمیم گرفتن که من خودم شاهد این موضوع هستم، تصمیم گرفتن به صورت غیرقانونی از ترکیه خارج بشن و به سمت اروپا برن.
بله. خب منظور من کانون مثلا نویسندگان ترکیه یا کانون شبیه این و اینها هست؟
نه، من همچین چیزی رو ندیدم و حتی که گفتم ادعیم حتی قصد اینو داشتن که فرام کنم، دقیقا افرادی بودن که نویسنده، کارگردان و فعالیت هنری میکردن، یعنی انقدر که شرایط براشون نبود تصمیم گرفتن که از اینجا غیرقانونی حتی برن. این مسئله رو هم داشتیم.
خب خانم مهودی کمپ میفرستن، یعنی ایرانی ها رو من خبر دارم، خانواده هایی رو که به کمپ فرستادن، یعنی خطر برگردوندن به ایران بعد از سالها، بعد از این کمپ قضیه شی هست به چه شکل هست؟ شما اطلاعاتی دارید؟
اینها رو داخل کمپ میفرستن که از کمپ به ایران برشون گردونن. یعنی همین الان هم با توجه به صحبت‌هایی که من با دوستانم در ترکیه داشتم، کمپ‌ها هم به خاطر تعداد زیاد پناهجوها، یعنی خودش دیگه فضایی رو نداره، ولی افرادی بودن که به 10 سال زندان محکوم شدن و الان 10 سال در ترکیه است. این دوست من صبح داشت میگفت اگر من در ایران مونده بودم و حبسم رو کشیده بودم الان دیگه تموم شده بود، 10 سال اینجا موندم و الان حکم دیپورتی من اومده. LGBTQ ها جناب چالنگی بسیار بسیار شرایط بدی در حال حاضر دارن، به خاطر اینکه با دوستانی که من صحبت میکردم الان که به دست اداره مهاجرت افتاده و اینها باید برن با پلیس ها و افرادی که ترک هستن، به خاطر اون سیستم مسلمان بودن و پذیرش LGBTQ که در خود کشور ترکیه هم وجود نداره، با برخوردهای بسیار بسیار بدی مواجه میشن. پرونده ها رد میشه، تمسخر مورد تمسخر قرار میگیرن، مورد توهین قرار میگیرن و هم از لحاظ روحی، هم از لحاظ روانی و هم از لحاظ اینکه معلوم نیست چه سرنوشتی داشته باشن زمانی که برمیگردن به ایران. و این مسئله بسیار بسیار مهمه. ما نباید فراموش کنیم افرادی که توی ترکیه هستن مبارزای ما هستن، کسانی هستن که در میدان مبارزه کردن و مجبور شدن کشور ما رو ترک کنن به ترکیه بیان و الان به چالش خوردن. مطمئنن باید الان ما برای این افراد کاری بکنیم، شده باشه جوامع بین‌المللی بهشون فشار بیاریم از طریق رسانه ها و دولت ترکیه رو مجبور کنیم که این کار رو انجام نده.
بله. خب نمیشه به سفارتخونه آریوش عزیز مراجعه کرد؟ مستقیما مراجعه کرد و ما وضع من اینه، مثلا سفارت هر جایی، دانمارکی، جایی، هر جایی.
جستن. خب این مسئله، این کارا خیلی از ایرانی ها اینجا انجام دادن. حتی خود بنده هم به صورت تلفنی با سفارت استرالیا صحبت کردم و شرایطم رو گفتم. البته باز هم پیگیری به شکلی که باید باشه نبوده و هیچ سفارتی اعلام اینو نکرده که مثلا پناهجوها میتونن مراجعه بکنن و به کیس آنها رسیدگی بشه و آنها رو بفرستن. بیشترین رسیدگی رو دولت استرالیا داشت، البته این رو هم بگم، ولی باز هم به اون شکلی که باید باشه نبوده. تا زمانی که خود UN در ترکیه فعالیت داشته شرایط خیلی بهتر بود، حتی تا یک دوره‌ای هم پناهجوها بیمه داشتن. این مسئله مهمیه. ولی بعد از این که یو این خود سازمان یو این فعالیتش رو در ترکیه قطع کرد، اینجور بحران ها دیده شد، حالا با برداشتن بیمه، با یک سری محدودیت های بسیار زیاد که از جانب دولت ترکیه هم انجام شده بود، باز هم از این مشکلات داشتیم و هی مشکلات هم هی بیشتر و بیشتر هم شد.
خب این بستن دفتر یو این در ترکیه از اون برنامه های مثلا صرفه‌جویی بوده برای این بنیاد بیبو و خاصیت سازمان ملل متحد در نیویورک که چه فسادی در اونجا جاری است، چه فسادی در اونجا جاری است، چه اقداماتی انجام میشه زیر عنوان سازمان ملل متحد و میبینید که یکی از فجایعی وجود آورده در اینجا در ترکیه.
آقای شالکی معتقد هستم که با اینکه معتقد هستم که سازمان ملل یک ابزاره تا یک سازمان برای پیشبرد یک سری از اهداف که کشورهای ابرقدرت هم ازش استفاده میکنن. این که ما فکر بکنیم سازمان ملل الان کمکی بکنه به پناهجوها، با اینکه گفتن این حرف خیلی به ضرر من است، من خودم زیر پوشش سازمان ملل هستم الان، ولی خب باید انتقادمون رو بکنیم. این که بخوان برای انسانها قدمی بردارن به نظر من اینطور نبوده. البته که یه عده بسیار زیاد مثل خود بنده الان دارم از این سازمان بهره میبرم، ولی در اصل شاهد این هستم که بسیاری از هممیهنان و حتی مردم دیگه از کشورهای دیگه سالهای طولانی از عمرشون رو در بلا تکلیفی میگذرونن که این مشکل ما هست با سازمان ملل.
بله کاملا. یعنی شما از کسانی هستین که قبل
من از جمله خود بنده که میتونم بگم 15 سال از عمرم رو گذروندم و هنوز هیچ اتفاقی نیفتاد.
شما قبل 2018 به اصطلاح زیر پوشش سازمان ملل رفتین، دفتر نمایندگیش به این دلیل هست که و بسیار هم بسیار افراد. چه میشه که خانم مهبودی ایرانیان بیرون از ایران، الان شما اومدین من مطمئنم تلاشاتون رو دنبال میکنید، ولی بقیه چه میتونن بکنن، چه کارهایی باید بکنن؟ مثلا کسی مثل خانم شیرین عبادی به هر حال راهی داره به درهای بسته، چه کارهایی میتونن بکنن برای پناهجویان ایرانی، ایرانیان عزیزی که بسیارشون جونشون رو برداشتن ناخواسته، نمیخواستن، مثل آریوش عزیز. زمان جوانی ما و نوجوان کسی نمیرفت پناهنده بشه مثلا اونم ترکیه یا جای دیگه، مثلا به هر حال یه آینده روشنی تو خود مملکت در اختیارش بود. زمان ما تحصیلات تموم میشد خارج کشور اکثرا برمیگشتن، کسی نمیمون، با هر ایرادی اگر گرفته میشد درست یا نادرست. الان چه کارهایی میتونن بکنن این عزیزان ما، مثل شما که با سختی های بسیار بالاخره به پاریس رسیدید، اقدامی برشون انجام میشه؟
جناب چالنگی، یعنی به شخصه تجربه زیسته خودم در استانبول به عنوان کسی که به خاطر نبودن یو این اونجا و همین مسئله مشکلاتی که بهش آگاه بودم، من هیچ وقت ثبت نام نکردم و اقدام نکردم. سعی کردم حالا اقامت‌های موقت ترکیه رو بگیرم در استانبول و حالا بعدش هم از طریق اقامت به پاریس بیام، ولی همواره تارگت شده بودم، مورد تهدید قرار می گرفتم. یعنی دولت ترکیه داره این اقدام رو بر علیه جوانان مبارز ما، روزنامه‌نگارا، فعالان سیاسی و LGBTQ داره انجام میده. خود جمهوری اسلامی و ماموران آتش به اختیارش هم بیکار ننشسته، شبانه روز از طریق پلتفرم ها و سوشیال های مختلف داره بچه های ما رو تهدید میکنه و من خودم یکی از اون افرادی بودم که تهدید میشدم. آدرس خونه من رو در ترکیه در استانبول برای من میفرستادن که ما میدونیم کجایی و مثلا الان در کوسر کوچه تو وایس. به این شکل میخوام بگم اینقدر دقیق مورد آزار و اذیت قرار میدن مبارزان ما، فعالان سیاسی ما که اومدن، حالا چه افرادی که تحت پوشش هستن چه افرادی که تحت پوشش نیستن. این تجربه و اون بار روانی و اون فشار روانی که روی یک جوان و روی یک فردی که داره در ترکیه زندگی میکنه، یعنی واقعا بارها و بارها با خودت فکر میکنی اگر من در ایران میموندم و در زندان بودم حداقل یک شرایط معلوم الحال تری داشتم و یک شرایط بهتری رو تجربه میکردم، تا در این بلا تکلیفی و در این وضعیتی که ترکیه داره و حیات خلوت جمهوری اسلامی هست و به این شکل میتونه اطلاعات و دیتاهای شخصی افراد انتقال پیدا کنه که حتی اگر شما مخفیانه زندگی کنی، خونت رو هم عوض کنی، باز آدرس جدید خونت اصلا نرمال نیست شرایط، یعنی ما نمیتونیم اعتماد کنیم به کسی، حتی به ایرانیانی که اونجا هستن. حالا در مورد اینکه چه کار میشه کرد، یعنی حالا شما میگید از خانم شیرین عبادی، میگی از خیلی از افرادی که فعالان ال جی بی تی کیو هستن و همواره دارن جایزه میگیرن و جایزه میبرن، الان همون بچه‌هایی که داریم براشون کار میکنید، میگید ما فعالان حقوق بشریم، فعال ال جی بی تی کیو هستیم، در جاهای مختلف جایزه‌اش رو میگیرین، الان باید صدای این بچه‌ها باشیم، یعنی الان باید گوش بدیم بهشون، بفهمیمشون، باید این مسئله رو پیگیری کنن از طریق همون سازمان‌هایی که دارن نمایندگیش رو میکنن، دارن فاندی براش میگیرن، بودجه‌ای دارن میگیرن برای اینکه این مسئله رو به پیش ببرن. من به عنوان یک روزنامه‌نگار، گزارشگران بدون مرز در فرانسه و در پاریس بهم کمک کرد. پس این بچه‌ها در هر صنفی که هستن، در هر جایی که هستن، باید به اونها کمک بشه. یعنی باز هم گزارشگران بدون مرز فرانسوی بودن که به من کمک کردن، نه ایرانی. این باید ما به این مسئله بپردازیم و ببینیم چه کسانی مسئول هستند و چرا نمیپردازن. یعنی اگر بودجه ای گرفته میشه که قراره به این مسئله پی بشه، این کجا هزینه میشه؟ رسانه ها هم باید این مسئله رو خیلی خیلی جدی بگیرن و به نظر من باید این تیتر بشه همه جا و دولت ترکیه تحت فشار قرار بگیره و همچنین سازمان های حقوق بشری.
خب متاسفانه ما امکاناتی نداریم، اگه می داشتیم قطعا گزارشگران رو می فرستادیم به ترکیه گزارش های مستند تهیه کنن. همونطور که اشاره کردم پیشنهاد بسیار روشنی هست خانم مهودی، پیشنهاد ایشون خوانندگان ایرانی به جایی رفتن روی صحنه ها و برحال کار مثبتی شاید باشه، بیانی های سیاسی صادر کردن، میتونن بهش برن همه دست جمعی جای سفارت ترکیه جای اقداماتی انجام بدن. این کلمه بسیج هم برای همچی روزایی در این برم میشه استفاده کرد، بسیج کنن، مردم توجه کنن، جای دیگه در برابر سفارت ترکیه، در برابر جای دیگه. شما چه انتظاری دارید جناب آریوش عزیز که چه بکنن ایرانی های خارج از کشور، اونایی که امکانات بیشتری از نظر رسوندن صدای شما دارن؟
به نظر من اولین کمک رو رسانه ها میتونن انجام بدن، رسانه هایی که مخاطب بسیار زیادی دارن، آنچنان پوشش ندادن این مسئله رو. هم خود هم میهنان مثلا مثل مهمان محترم برنامه که دارن فعالیت میکنن بسیار بسیار تاثیرگذار هست، تعداد که زیاد باشه این خبر زیاد منعکس که بشه، گزارش هایی که تهیه بشه، که حتی در همین برنامه الان من ایده ساخت مستند هم به ذهنم اومد، از همین برنامه این ایده رو الان گرفتم، خودتون حتی داشتید صحبت میکردید، خب میتونه تأثیر خیلی زیادی داشته باشه. با یک دوربین میتونیم از ایرانی ها تصویر بگیریم و همین تصویرها رو پخش بکنیم و اگه رسانه ها کمک بکنن قطعا تأثیر خیلی زیادی خواهد داشت.
و وقتمون کوتاست و خانم مهبودی شما به اقداماتتون من اشاره کردم که همچنان ادامه خواهید داد در فرانسه، آزادی های بیشتر و البته روزای اول اومدید، انتظار نمیره از همین فردا، ولی میشه انتظار داشت که ادامه بدید. نیست
من وظیفه خودم میدونم و دقیقا در کشوری با آزادی بیان بیشتر اومدم و یادم نمیره اتفاقاتی که به عنوان یک مبارز چه در ایران چه در استانبول برای من افتاده و مسئله حقوق بشر و روزنامه نگاری و در مورد حقایق جامعه ایران صحبت کردن جز اهداف من هست. و یک نکته هم جناب چالنگی، من به شما بگم که دوستان ما در ترکیه نمیتونن برن یک جا تجمع کنن، واقعا معلوم نیست چه اتفاقی بیفته، میبرنشون زندان و میبرنشون کمپ، فکر کنم پلیسای اونجا هم شوخی ندارن و کم از ایران نداره.
من منظورم اون نبود، منظورم خارج از ایرانه، مثلا در همین لس آنجلس،
خارج از ترکیه،
کنسولگری در همین واشنگتن. این اردوغان به اینجا اومده بود، بادیگارداش یکی دو نفر گرفتن زدن، یه همچه اتفاقی. حالا برحال اون بحث دیگریست، ولی میتونن این کار رو بکنن. در لندن مسئله پناهجویان ایرانی هستن به بوته فراموشی سپرده شده. این بوته کجاست من نمیدونم. ایرانیان پناهجوش خود شما آریوش عزیز و بسیار دیگه در اونجا هستن ایرانیان، ولی ترکیه با اون وضعیتی که رفتار میکنه تحقیرآمیز، سازمان ملل هم دکونشو بسته خرج اتینای بقیه رو بده. من شاهد بودم نمایندگان سازمان ملل در خاورمیانه چجور زندگی میکردن و چجوری واقعا غیر لازم بودن در موارد، و در موارد لازمشون هم کاری که باید میکردن هم انجام اونطور که باید نمیدادن. برای وقتمون کوتاه، سخنی هست حتما میشنم آروشم.
من از همین برنامه دوست دارم اعلام بکنم آمادگی خودم رو برای انجام هر گونه فعالیتی در زمینه رسانه‌ای مخصوصا که کار من هست در دستم برمیاد، حالا مستند باشه یا هر چیز دیگه، اعلام آمادگی میکنم که بتونیم صدای مردم ایرانیای داخل ترکیه رو به گوش همه برسونیم.
بر بسیار عالی، امیدوارم که همه عزیزانی که صدای آریوش رو شنیدن به هر حال همکاری کنن. ما به نوبه خودمون در ایران فردا این برنامه تفسیر خبر برنامه خود شما و همه عزیزان دیگه مثل شما هست و مستند شما به روی چشم ما خواهد بود و از تفسیر خبر امیدواریم که هرچه زودتر تهیه بشه و پخش بشه. و مونده فقط لوسی رو اگر ما امکانش هست ببینیم یا نه، و میتونیم ببینیم یک لحظه.
باید برم بیارمش.
حتما در این فاصله صحبت هست. بله شما بفرمایید بیارید. من خانم مهودی اگر صحبتی از کوتاه میشنم.
من هم سعی میکنم که با کمک همکارانم در فیگارو حتما به این مسئله بپردازیم و اتفاقاتی که داره برای پناهجوهای ایرانی میفته، این کاری که از دستمون برمیاد و حالا به سراغشون میریم، باشون مصاحبه میکنیم و روایت هاشون رو حتما بازتاب میدیم.
روزنامه معتبر پرتیراژ قدیمی فیگارو که در پاریس منتشر میشه، نقطه نظرهای گوناگونی رو در اون میشه دید. این هم لوسی نازنین ما، این رو در ترکیه دید. داستان خاصی دید آریشان، چی شد که
این لوسی خانم که دخترم هستش در زلزله ترکیه در شهر هاتای خانوادش رو از دست میده. آقای چالنگی، این گربه بسیار زیبا و تیم نجات وقتی که این گربه رو میارن استانبول به مراکز حقوق حیوانات، نگهداری از حیوانات میدن و من این گربه رو دیدم و به خاطر اتفاقی که براش افتاده خیلی ناراحت شدم و به فرزند خوندگی لابولش کردم. گربه بسیار خوش اخلاق و خوبی هم هست.
هنرمند نازنین ما در ترکیه پناهجو با وضعیت متزلزلی که ایرانی ها دارن در ترکیه، اما به فکر یک همسفر دیگه در این کره خاکی. گربه نازنین آریوش عزیز لوسی، که این رو هم من بگم، زمانی ما در قاهره 13 گربه داشتیم و هر کدوم اسمی و اخلاق خاص خودی. با سپاس از شما، سپاس بسیار از شما آریوش عزیز و همینطور خانم مهبودی گرامی، و امیدواریم روزی شما رو جایی ببینیم. مطمئنم اگر به کشور دیگه هم برید لوسی رو با خودتون خواهید بود.
حتما اینطور است. بله
سپاسگزار شما هستیم. زلزله ترکیه قربانیان بسیاری گرفت. سه ورزشکار ایرانی نیز در اونجا بودن که جان دادن. روان هر سه اونها شاد باد از عزیزانی که در ترکیه جان باختن. پی میگیریم تفسیر خبر رو. علی رغم تلاش‌های حکومت فقیه برای از میان برداشتن نوروز. نوروز همچنان ادامه داره، آیین‌های نوروزی هم، جلوگیری ها از ورود به تخت جمشید و محوطه آرامگاه کوروش باز هم نتونست مانع از حضور ایرانی ها بشه در این مناطق باستانی ایران. گوشه ای رو میبینیم و ادامه میدیم و موسیقی که همچنان جاری است و روح و ضمیر تاریخی ایران در موسیقی ایرانی، در طوایف و اقوام مختلف ایرانی که تشکیل دهنده رنگین کمان ملت ایران هستند. خب مهمانان گرامی ما و موضوع پناهجویان ایرانی در ترکیه که امیدوارم هرچه سریعتر سامانی بیابن این عزیزانی که در ترکیه هستن، و ما بریم سراغ مهمانای دیگه، مهمانای نوروزی ما که گفتم در حال باعث انبساط خاطر خواهد شد، باعث تأمل و توجه بیشتر به اوضاع جاری خواهد شد، نتیجه با خود شما. معجزات و کراماتی که اینها برای امامان شیعه ساختن، خود امامان در حیرت خواهند شد اگر بشنون. به پیامبران هم نسبت ندادن. نمونه شو آغاز میکنیم به دکتر و دارو و درمان و اینها نیازی نیست. میبینیم یک نمونه.
شما مصریتر واگیرتر از جزام پیدا میکنی مثلا؟ به عصب ظاهر معروف یه مرض مصری و واگیر. امام صادق علیه السلام فرمود انفع الدوا، بهترین دوای همین مریضی تیغ الحائر، خاک تربت حسین. ما مریض شدم، گرفتار شدم، درد بی درمان، هر جا رفتم علاج نشد. امام صادق علیه السلام عینا انت انتین قبر الحسین، چرا تربت حسین ما را نمی.
خب این همه مریض و اینا در کربلا هست و اینها و این گرد و خاک هم که میشه اونجا و اینها همچنان مریض هستن، اینا ربطی نداره. این باید بگه مثلا و بقیه موضوعات. و وقتی خاک تربت امام سوم شیعه این طوریه، ماله این یکی هم لابد یه کراماتی داره. حالا دیگه ما نخواهیم گفت، زیاد اخلاقی نیست از تلویزیون پخش کرامات نایب امام، نایب امام. و اما امام اول شیعیان باز هم معجزات و کراماتی که نگو نفوس با هم میبینیم.
ابلیس از یک جماعتی عبور کرد، رد شد از یه جماعتی، نشسته بودن العیاذ بالله شتم امیرالمومنین، بدگویی امیرالمومنین میکردن. صدا زد وای بر شما که بر مولای خودتون جسارت و گستاخی میکنید. گفتن که تو چی هستی؟ گفت من ابامحرم ابلیسم. گفتن تو هم از موالیان علی ابن ابی طالبی؟ گفت من موالی علی نیستم ولی با علی دشمنی نمی کنم.
عمامه این دیدین، این دیگه خیلی از گنده است. از همه اول گنده برداشتی که دیگه بعدن ناشارش نکنید که بگن قدم به قدم مثلا عمامه تونستی گنده کنی. اینی که گنده گذاشته سرش اندازه لاستیک 18 شد. برحال ما فکر میدیم تا به حال ابلیس و اینها مثلا شیطان قرار گمراه کنه، تو نگو اینجوری هم بوده داستان ما نمیدرسیم. اما ذوالفقار علی که گفتن و اینا، یه متخصص ذوالفقار داریم اون آخونده با عمامه سیاه، الان دیگه ذوالفقار پیدا شده اینطور که میگن، اونم در عراق هست. مثل این که با هم میبینیم دیگه، امیدواریم دیگه روایت تازه تولید نکنه این بابا. اگر تایید شد این ذوالفقار درسته و هم میبین.
يقولون سيف علي بن ابي طالب رضي الله عنه
رضي الله عنه
لا فتاة الا علي ولا سيف الا ذوالفقار.
هذا السيف يعني له 1000 سنه سيف علي بن ابي طالب رضي الله عنه
400 سنه يمكن بعد.
تخيلوا هذا السيف سيف علي بن ابي طالب
يا اخوي. شوف غريب غريب السيف غريب
ما يرقد صح؟
ما يرقد. لا
اسلحه
ما ضد الجاذبيه.
سبحان الله.
این هم از ذوالفقار علی، چون یک آخوند داشتیم پروار علی آقای عزیز ما کارگردان فنی برنامه، اسمی ایشون هم نمیدونستم این آخوند پروار آخوندی که تخصصش ذوالفقار. ذوالفقار را میرفت، ذوالفقار دوید اینو گرفت، ذوالفقار اونو زد، بعد به اینجا رسید که یه ذوالفقار نداشتیم، دوتا داشتیم. حالا این استادی که این ذوالفقار رو کشف کرده و اینها باید بگرده دنبال دومیه رو هم پیدا کنه که دیگه حرف توش نباشه، چون جای تولید روایت خواهد گذاشت، جای تولید روایت خواهد گذاشت. ببینیم نور بهشت از کجاست، نور بهشت از کجاست. این هم موضوعی است دیگه. این رو هم آخونده ما بعد از همونطور که گفتم برق، آب و برق مجانی میشه، نور بهشت هم اومدن که کشف کردن که از کجاست. من شاید قبلش نگفته بودن، نمیدونستن. امپریالیزم و کوبیزم و صهیونیسم و اینا که نمیذاشتن با هم میبینیم.
تو بهشتم که یهوی نوری روشن میشود و بهشت به اون عظمت که همش نور است روشن میشود، که اون نور نوری است که بر نور بهشت غلبه میکنه و بهشت روشن میشود. بهشتی ها میگن چه خبر شده؟ میگوین امیرالمؤمنین علی علیه السلام با حضرت زهرا سلام الله علیها با هم حرفی زدن، لبخندی با هم زدن و از لبخند آنها برقی جهید که بهشت روشن شد.
بله اینم نمیدونستم. این همه آخوند پرواره است که گفتم، چربی متحرک و البته الان نشسته متخصص ذوالفقار. نور بهش لبخند امام اول شیعیان و حضرت فاطمه، لبخند نزنن ظلمات بهش. اینو نمیدونستم. گفتم امپرسیونیسم و کوبیزم و صهیونیسم و اینا که من میذارم این چیزا رو بدونیم. حالا یک معجزه تازه اختراع شده، پیامبر اسلام و درخت متحرک، با هم میبینیم.
گروهی از خودش اومدن پر رسول خدا. اگه این کاری که ما میگیم انجام دادی، ما میفهمیم تو پیغمبری. میخوایم این درختی که اینجا هست اشاره کنی با تمام مویرگای ریشه، چون درخت یه ریشه ستونی داره که تو زمین درختان گرمی داره، یه مویرگای ریزی داره که آب و غذا را از زمین میگیره میده به این درخت، با مویرگاش بیاد جلو. اوی درخت، الله اکبر، رسول خدا با چوب حرف میزنه با این درخت. مثلا اگه میدونی من پیغمبرم، فنقلعی به حروقک، با تمام عروقک، فنقلعی قلع کندشو از زمین با تمام مویرگای ریشه ریزت، حتی تقفی بین یدیه، تا اینکه بیا جلو مواسی، با تمام مویرگای ریشه ریزش از زمین جدا شد، زمینم مثل نهر جلو درخت باز شد، کنده شد. همینطور ایست مثل که آدم که راه بره، دوی صدا میداد و هروله میکرد و به سمت خاتم الانبیا میمد. بهش گفتن ها به این درخت بگو از وسط دو نیم بشه، نصفش بمونه نصفش بره همونجا وایسه تا ما بگیم لا اله الا الله. پیغمبر هم اوی درخت نصفش و از وسط نصفت اینجا وایسه پلو من. سبحان الله. فاقبل الیه نصفها که اعجب اقبال و اشدها دویدن. چجور شدید صدا داشت، هر وله میکرد، اطاعت میکرد، از وسط دو نیم شد، نصفش وایساد نصفش رفت.
این هم از این دیگه. تفسیر با خود شما، تفسیر با خود شما. بریم سر یک مهمان دیگه ای و اینکه ما نمیدونستیم که این عراق رو کی گرفت، کی زندانی ها رو آزاد کرد تا این آخونده به دادمون رسید و چه شد در عراق اون چیزی که ما نمیدیدیم. یکی رو پرده رو کنار زدن برای یه آخونده، اون دید اون پشت خبره. میبینیم
امام زمان برای ما مثل خدا برای ماست. باید همه زندگیت خرج مهدی بشه. بایستی قیام کنی، قعود کنی، بخوابی، بخوری، بنوشی، ازدواج کنی، اولاددار بشی، خانه تکانی کنی، ظرف بشوری، قضا بپزی برای مهدی. تمام کارهای نظم و انضباط و امنیت و نسلها و تمام کارها رو حتی مهدی دارن برای ما انجام میدن، ولی تو چشم نیستن. تو چشم فکر میکنیم کیا دارن انجام میدن؟ همین شهردار و همین استاندار و فکر میکنیم اینا.
بله تمام کارها رو خود حضرت مهدی انجام میده، برای همین که آخونده هیچ کار دیگه انجام نیده، خیالشون راحته حضرت مهدی انجام میده. بخش بعدیشون،
یه وقتی عراق، زندانهای عراق باز شد، زندانی از عراق بیرون آمدن. آمریکا، بوش بود اون وقتا، بوش حمله کرد به عراق، زندانها رو آزاد کردن، دولت صدام سقوط کرد، زندان آزاد، مردم میرفتن پیش حتی عباس میگفتن یا حتی عباس بوش رو حفظ کن. مردم فکر میکردن بوش زندانی ها رو آزاد کرد. یکی از رفقا یه پرده از سر براش کنار زدن، گفت من شبی که صدام سقوط کرد خواب دیدم امام جواد و امام موسی بن جعفر را سوار دوتا اسب هستن، تو دارن میان به زندانا اشاره میکنند، امام موسی بن جعفر، در زندانا باز میشه، مردم میان بیرون. پس واقعا اون مخلص، اونی که فرج آورده برای زندانیا کیه؟ موسی بن جعفره. ظاهرش کیه؟ بوشه.
بله ظاهرش بوشه. بریمر و اینا جعفر جنی بوده، ظاهرش بریمر بوده و بقیه موضوع ایناست. بخش بعدیش هم میشنم، این باز برمیگردیم به امام زمان در بخش بعدی حرفایی.
همه کارهای ما رو مهدی داره انجام میده، ولی ما فکر میکنیم عروسک هایی که اسماشون تو روزنامه ها میاد، تو توی تلویزیون ها میاد، اینا دارن برای ما انجام میدن. شما ها تو خونه هاتون این بچه ها رو دارید تربیت میکنید، بزرگ میشن، اینا امام دارن، امام داره تربیتشون میکنه. شما فکر میکنید که دارید مادری میکنید، اون یه امامی داره، او داره براش مادری میکنه.
بله یعنی امام داره همه این کار رو میکنه، مادری میکنه، پدری میکنه، تربیت میکنه. حالا این بچه های بی تربیتی به دنیا بزرگ میشن یا هرچی هستن یا بقیه موضوعات، اینا کی تربیت میکنه؟ اینا لابد کار صهیونیست هاست و کوبیست هاست و این هاست، وگرنه امام که بچه اینجوری تربیت نمیکنه که. کارها رو همش خودش انجام میده. گفتم برای همینه که آخونده هیچ کاری انجام میدن، خیالشون راحته که امام زمان. زندانی های عراق هم که موسی بن جعفر آزاد کرد، پول بریمر و بقیه ای که فرماندار موقت بودن، اون هیچ کاره بودن. اگر بریم پرده رو کنار بزنن، میبینیم که سربازای آمریکایی و بقیه هم نبودن. بالاخره اینا لشکر جعفر جنی بودن مثلا. و اینا آیا میشه موند؟ پرسشیش. این حکومت با این حضرات و اینا 44 سال البته هستن با همین داستانا، اما بیش از این ادامه پیدا میتونه بکنه؟ پرسشیش. نوروزتون خجسته باد، روزگار بکام، بلبل عاشق تو عمر، خاک آخر باغ شود سبز و شاخ گل به برآید، و امید به فردایی بهتر. به اتفاق امین و علی عزیز برای شما روزگار خوشی را آرزو میکنیم با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار، باد ایران هرگز نخواهد بود.